ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. گروه حزب الله لبنان تایید کرد که حسن نصرالله رهبرش در حمله هوایی اسرائیل شب گذشته کشته شده است. این را خبرگزاری های رویترز و اسوشیتد پرس گزارش دادند. این پس از آن است که اردوی اسرائیل امروز گفت که حسن نصرالله رهبر گروه جنگجوی حزب الله که از سوی ایالات متحده با عنوان گروه تروریستی شناخته می شود، یک روز پیش در یک سلسله حملات هوایی در بیروت پایتخت لبنان کشته شد. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. در این مورد در همین برنامه صحبت ها و تحلیل ها خواهیم داشت. امروز 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات در حال فرارسیده است که روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در افغانستان حکومت طالبان را به عدم اشتراک گذاری اطلاعات متهم می کنند. شعار امسال این روز جریان اصلی دسترسی به اطلاعات و مشارکت در سکتور عمومی است. شماری از خبرنگاران به رادیو آزادی گفتند حکومت طالبان تنها مسائل را که منافعش در آن دخیل است با خبرنگاران در میان می گذارند. اما به گفته خبرنگاران طالبان اطلاعات را در مورد گزارش‌های تحقیقی، جزئیات رویدادها و سایر موضوعات خبری با آنها به اشتراک نمی‌گذارند. طالبان در گذشته این چنین نگرانی‌ها را رد کردند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان افزون بر وضع محدودیت بر زنان و دختران، رسانه‌ها را نیز محدود کردند و این محدودیت روز به روز در حال افزایش می‌باشد. طالبان حدود یک هفته پیش پخش زنده برنامه‌های سیاسی در رسانه‌ها را ممنوع کردند. جایزه مشترک سالانه کانادا و بریتانیا برای رسانه‌های آزاد و خبرنگاران مستقل افغانستان اهدا شد. بر اساس بیانیه حکومت کانادا، مراسم اهدای این جایزه به روز جمعه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. لطف‌الله نجفی‌زاده رئیس اجرایی تلویزیون آمو به نمایندگی از خبرنگاران مستقل افغانستان این جایزه را دریافت کرد. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا و لورد کالینز او هایبری معاون مجلس اعیان بریتانیا این جایزه را به آقای نجفی‌زاده اهدا کردند. در جریان 3 سالی که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گذشته است، به گفته نهادهای حامی رسانه‌ها، طالبان آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران و رسانه‌ها را به گونه چشمگیر محدود کردند. با ایهور کلمنکو وزیر داخله اوکراین از کشته شدن 6 تن در حملات هوایی روسیه خبر داده است. به گفته او این افراد پس از آن کشته شدند که روسیه امروز شنبه در 2 حمله هوایی را بر یک شفاخانه در منطقه مرزی سومی اوکراین اجرا کرد. کلمنکو در تلگرام نوشته است که در نتیجه حمله نخست 1 تن کشته شد و چندی طبقه شفاخانه ویران شدند. و افزوده است هنگامی که عملی نجات بیماران و کارمندان شفاخانه را انتقال می دادند، روسیه حمله دوم را انجام داد. با گفته وزیر داخلی اوکراین تا کنون از کشته شدن 6 تن به شمول 1 مامور پلیس آگاه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. وضعیت در خاورمیانه بعد از کشته شدن رهبر حزب الله لبنان حسن نصرالله. بعد از این حادثه شرق میانه با کدام سمت می رود؟ یک تحلیلگر می گوید
نشان می دهد که اوضاع در شرق میانه با وخامت می رود و اسرائیل با قوت تمام به امور برنامه خود ادامه داد.
واکنش ایران چیست؟ یک کارشناس به رادیو آزادی گفت
مهمترین واکنش رو علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داشته، بیانیه صادر کرده و گفته اسرائیل رو نیروهای مقاومت شکست خواهند داد.
حسن نصرالله کی بود؟ مرور بر کارنامه های وی. اجلاس 4 کشور همجوار افغانستان در ایران در مورد اوضاع افغانستان. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را میشنوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت ما تمرکز میکنیم روی تحولات اخیر لبنان و خاورمیانه در مجموع بعد از اینکه حزب الله لبنان کشته شدن رهبر این حزب حسن نصر الله را تایید کرد. موضوعات را جعفر احمدی دنبال کرده است.
تشکر. قسمی که شما هم گفتین، تازه ترین اطلاع در پیوند به پخش خبر کشته شدن حسن نصرالله این است که گروه حزب الله لبنان رسما کشته شدنش را تایید کرده. عفیخای ادری، سخنگوی عربی زبان و اردوی اسرائیل، پیش از این در یک بیانیه در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که افزون بر کشته شدن حسن نصرالله، علی کرکی فرمانده جبهه جنوبی حزب الله و شمار دیگری از فرماندهان این گروه هم کشته شدند و افزوده که پیامشان روشن هست به هر کسی که شهروندان اسرائیل در شمال، جنوب و یا جبهات دورتر را تهدید کنه خواهند رسید. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. نیروی دفاعی اسرائیل هم در شبکه اکس تویتر سابق گفته که حسن نصرالله دیگر توان هراساندن جهان را نخواهد داشت. ایالات متحده حزب الله را به عنوان گروه تروریستی میشناسد. ایالات اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده، اما نه شاخه سیاسی اش را که در پارلمان لبنان چند کرسی دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع گزارش داده که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران به یک مکان امن منتقل شده و تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده. رسانه های اسرائیل اوایل امروز گزارش دادند که زینب نصرالله، دختر رهبر حزب الله، در حملات اسرائیل کشته شده. حزب الله این گزارش ها را تا هنوز تایید نکرده. هادی پسر حسن نصرالله در درگیری علیه نیروهای اسرائیل در سال 1997 کشته شده بود. اردوی اسرائیل نخست در 27 سپتامبر اعلام کرد که در رشته حملات مقر مرکزی حزب الله واقع در زیر ساختمان‌های مسکونی در بیروت را هدف قرار داده، به آنکه به گونه رسمی نام نصرالله را ذکر کنم. در ویدیوی انفجارهای مهیب در منطقه دیده شده. آن صبح دانیال هاگاری، سخنگوی دگی اردوی اسرائیل، گفته که نیروهای این کشور مقر اصلی حزب الله را که در زیر ساختمان‌های مسکونی واقع شده بود هدف قرار دادن.
تحلیلگران و آگاهان در این مورد چی گفتند؟
خب، مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این مورد با چند تحلیلگر صحبت کرده، از جمله هایکو ویمن، تحلیلگر گروه بین المللی بحران، گفته که حملات مکرر اسرائیل به حزب الله در حالی که توان نابودی کاملش را نداشته، تا حد زیاد این گروه را ضعیف کرده. آنسو نورمن رول، تحلیلگر مؤسسه امنیت ملی مستقر در واشنگتن، گفته که اسرائیل حزب الله را تا حد زیاد تضعیف کرده که حکومت لبنان واقعا میتونه این گروه را نابود کنه. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، کشته شدن حسن نصرالله ضربه چشمگیر است به حزب الله و حامی اصلیش ایران. نصرالله در بیش از 30 سال مسئولیتش در حزب الله، شبه نظامیان شیعه را به یک نیروی سیاسی بزرگ در لبنان و دشمن نیرومند همسایه کشور یعنی اسرائیل مبدل کرده بود. حزب الله یکی از اعضای اصلی شبکه موسوم به محور مقاومت هست، شبکه‌ای از گروه‌های نیابتی ایران و شبه نظامیان مورد حمایت تهران علیه اسرائیل و ایالات متحده. علی فتح الله نژاد، مدیر مرکز شرق میانه و نظم جهانی مستقر در برلین، باور دارد که مرگ حسن نصرالله ضربه و شرمساری بزرگ است برای ایران. فتح الله نژاد بر رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که این سنگین ترین ضربه به جایگاه تهران در منطقه از زمان ترور قاسم سلیمانی فرمانده ارشد ایرانی در حمله هوایی ایالات متحده در سال 2020 در عراق هست. او افزوده که نصرالله سلیمانی و آیت الله علی خامنه ای هسته جا طلبی های منطقه‌ای گسترده ایران را تشکیل میتن.
تشکر. شنوندگان گرامی، جعفر احمدی بود با تحولات اخیر در خاورمیانه بعد از حمله اسرائیل بر بیروت و کشته شدن رهبر حزب الله حسن نصرالله. همین موضوع را ما با تحلیلگر نثار احمد شهرزوی، کارشناس امور خاورمیانه، در میان گذاشته و از او پرسیدیم که اکنون خاورمیانه به کدام مسیر می رود؟
نشان می دهد که اوضاع در شرق میانه با وخامت می رود و آنچه که ادعا می شد یا قوت از طرف ایران در حمایت موضوعات شرق میانه بخصوص علیه اسرائیل ادعا می شد، او ادعا کاذب برآمد. اسرائیل با قوت تمام به امور برنامه خود ادامه داد و هیچ گونه واکنش های جهانی و کنوانسیون های حقوق بشر و کشتار غیر نظامیان در غزه را برش اهمیت نداد و دنبال برنامه های خود است. میبینیم که اسرائیل با قوت بیشتر عمل میکنه به خاطر سرکوب مخالفین و کسایی که داد از مخالفت با اسرائیل میزدن کاری نکردن. خبر پیشتر نشد که رهبر جمهوری اسلامی ایران هم به خاطر حفظ جانش در جای امن انتقال پیدا کرده. نشان میده که تحرکات بیشتر هم شاید اسرائیل در نظر داشته باشد.
اما تو یک حمله که صورت گرفته، آیا امکان از این را زیاد میکنه که کشورهای دیگه منطقه عکس العمل نشان بدن و یا به برخورد یا جنگ یا هر چی که است داخل شوند؟
ببینید، من احساس میکنم که حلقه حمایت از اسرائیل در طول سالها بیشتر بوده. حتی یک تعداد کشورهای بغیر از لبنان و ایران، یک تعداد کشورهای اسلامی در این قبال خاموش بودن، بخصوص کشورهای عربی، کشورهای نزدیک همین حلقه یا شرق میانه. من احساس از این نمی کنم که دیگه کشورها شامل از این جنگ شوند و ایران هم تو تهدیدهایی که می کرد که ما بمله می کنیم، دیدیم با کشته شدن اسماعیل هنیه کدام کار نکردن، حال با ترور یا کشته شدن حسن نصرالله و معاونش و یک تعداد فرماندهایش و دخترش و فکر اینا دنبال از این نه که رهبر خود را پنهان کنند. من احساس از این نمی کنم که جنگ وسط پیدا کنه یا کشورهای دیگه در کنار لبنان یا ایران استاد شوند، اما حلقه حمایت اسرائیل ما قوی تر احساس میکنم.
سر صلح خاورمیانه این عمل چقدر تاثیر خواهد داشت؟ آیا صلح ممکن میسازه یا غیر ممکن؟
من فکر میکنم که روند پروسه صلح خاورمیانه را چنین برنامه کنتر میسازه و اسرائیل و شرکایش دنبال صلح در خاورمیانه نیستند. اینا دنبال از هستند که مخالفین خود از طریق نظامی سرکوب کنند و ثابت هم شد کشته شدن اسماعیل هنیه و حالی حملهشان و حتی تهدید کردن که عملات دیگه هم ادامه داره و میبینیم از قرائن معلوم میشه که اسرائیل باز برنامه کلانتر دیگه هم داره که حتی ایران احراز کرده.
به نظر شما موضوع آتش بس چی میشه؟ حال خود اسرائیل بسیاری اهداف را که میخواست از بین برده به نظر خودش. شما فکر میکنین که آیا اسرائیل حاضر خواهد شد که بعد از این حادثه به طرف آتش بس بره؟
این وضعیت که اینا ادامه میتن، فکر نمیکنم که اینا دیگه کدام آتش بس در میان باشه یا علاقمند با آتش بس باشن یا حتی با اون فیصله شورای امنیت و سازمان ملل و کشورهایی که در نهاده های حقوق بشر هستند در این قبال صحبت هایی کردن وقتی که اتنا نمی کنم، فکر نمی کنم که دیگه آتش بس در بین باشه.
صحبتی بود با نثار احمد شهرزاد، کارشناس امور خاورمیانه. در پیوند به کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان و پیامدهای آن، همکارم حمید حکیمی با ایلیا جزائری، خبرنگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه صحبت کرده است و در نخست از او درباره جزئیات بیشتر این موضوع پرسیده.
بله، دیروز بعد از ظهر جمعه منطقه زاهیه که یکی از بخش‌های منطقه زاهیه هدف حملات شهید هوای اسرائیل قرار گرفت، حدود 10 حمله شده، گفته میشه از موشک های از بمب های سنگشکن استفاده شده. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در این حمله حسن نصرالله در حزب الله لبنان به همراه شماری از فرماندهان این گروه کشته شدند. این اعلام اسرائیل هست. وضعیت در لبنان بسیار بحرانی است. حملات ارتش اسرائیل ادامه پیدا کرد، از جمله منطقه زاهی حومه جنوب بیروت و دیگر منطقه در لبنان که گفته میشه حزب الله درش انبارهای تسلیحات داره یا برخی مسئولان حزب الله در این منطقه حضور دارند.
واکنش ها در ایران به این موضوع چیست؟
مهمترین واکنش رو علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داشته، بیانیه صادر کرده و گفته اسرائیل رو نیروهای مقاومت شکست خواهند داد، خواسته از جان در کنار لبنان و به گفته اون نیروهای مقاومت بایستند. این عمده‌ترین واکنش بود، صحبت از کشتار مردم لبنان کرده و یک بیانیه روتینی بود که صادر میشه. اما در این بیانیه به مسئله اشاره کرده که بعضی ها ازش اشاره تلویحی به احتمال کشته شدن حسن نصرالله کردن، چون گفته ساختار حزب الله به گونه‌ای نیست که با رفتن رهبرانش فرو بپاشه. در بین علی خامنه‌ای اومده، پیشتر هم علی لاریجانی مشاور رهبر ایران هم این صحبت ها رو تکرار کرده.
آها، گفته میشه که علی خامنه‌ای به یک مکانی امن در تهران منتقل شده، این مورد چیز زیاد است.
نه، این رو خبرگزار رویترز به نقل از منبع گفته، منابع دیگر این باره صحبت نکردن. خب از شب گذشته خبرهای بسیار متفاوت و زد و نقض در رسانه ها منتشر شده، بخاطر اینکه خبر اول جهان هست الان اتفاقی در لبنان افتاده.
شما که با تحلیلگران صحبت کردین و همواره موضوع را دنبال کردین، تبعات کشته شدن نصرالله چی خواهد بود؟
به این دو اتفاق دو راه بیشتر نداره، تبعاتش دو اتفاق بیشتر نمیتونه داشته باشه. یکی یا اینکه جنگ به نوعی مختومه بشه، کم کم لبنان به وضعیت نرمالتر برگرده با وجود که با حضور کمتر حزب الله، که این نیازمند دخالت‌های جهانی هست، دخالت‌های بین‌المللی و میانجیگری‌های بین‌المللی برای ورود به وضعیت سیاسی لبنان، یا اینکه ما شاهد جنگی گسترده در منطقه خواهیم بود. معلوم نیست الان حزب الله چقدر از توانایی‌هاش رو حفظ کرده، مشخص نیست آیا این کسانی که از حزب الله موندن می‌خوان چه اقدامی بکنن، و هنوز مشخص نیست گروه‌های متحد حزب الله می‌خوان چه کاری بکنن. این دو راه بیشتر نداره. ما الان در یک نقطه عطفی هستیم که یا شاهد این هستیم که منطقه به سرعت به سمت آرامش بره، یا به سمت تشدید تنش و یک جنگ گسترده.
صحبت بود با ایلیا جزائری، خبرنگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه. حسن نصرالله رهبر پرقدرت و پرنفوذ حزب الله لبنان کی بود؟ حمید حکیمی در این گزارش به زندگی نامه او پرداخته است.
حسن نصرالله که بیش از 3 دهه رهبری حزب الله لبنان را در دست داشت، در حدود 2 دهه گذشته برای فرار از حملات احتمالی اسرائیل به زندگی مخفی روی آورده بود. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامیان را در فهرست سیاه قرار داده و شاخه سیاسیش را تروریستی نمی‌داند. روی اسرائیل روز شنبه 28 سپتامبر اعلام کرد که حسن نصرالله در حملات پس از ظهر روز جمعه اسرائیل در بیروت کشته شد. ساعات پس از این اعلام حزب الله هم به گونه رسمی این خبر را تایید کرد. حزب الله لبنان یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است که بخش بزرگی از جنوب لبنان را تحت کنترل دارد. حسن نصرالله قدرتمندترین چهره تاریخ حزب الله لبنان از زمان جنگ بین این گروه و ارتش اسرائیل در تابستان 2006 به ندرت در انظار عمومی ظاهر می‌شد و محل زندگی او نیز به شدت مخفی نگه داشته می‌شد. برخی روزنامه نگاران و شخصیت‌هایی که با او ملاقات کردند گفتند که نیروهای حزب الله آنان را برای دیدار با نصرالله با موترهای پوشیده از پرده‌های ضخیم و با تدابیر امنیتی شدید به مکان نامشخص هدایت می‌کردند. حسن نصرالله 64 ساله در 1960 در منطقه برج حمود در حومه بیروت و در یک خانواده پرجمعیت به دنیا آمد. پدرش عبدالکریم از اعضای حزب سوسیال ناسیونالیست سوریه بود. با آغاز جنگ لبنان در سال 1975 خانواده حسن نصرالله مجبور شدند که به جنوب لبنان برگردند و در آنجا به جنبش عمل یا امید که یک سازمان سیاسی و شبه نظامی شیعی است بپیوندد. او مدتی برای تحصیل به شهر نجف عراق رفت و در آنجا با عباس موسوی که بعداً رهبر حزب الله شد معرفی شد. نصرالله پس از بازگشت به لبنان در سال 1982 با موسوی به حزب الله، سازمان جدید شیعی لبنان که تحت حمایت ایران تشکیل شد، پیوستند. او پس از مدتی در سال 1989 برای تحصیل راهی شهر قم در ایران شد، اما با جنگ نیروهای حزب الله و عمل با یکدیگر مجبور شد به لبنان برگردد. در سال 1992 و پس از ترور عباس موسوی رهبر وقت حزب الله، حسن نصرالله به عنوان رهبر این گروه انتخاب شد. در دوران رهبری نصرالله، حزب الله توانست که با حمایت‌های مالی و تسلیحاتی ایران به یک نیروی سیاسی قابل توجه در لبنان نیز تبدیل شود. نصرالله علاوه بر توسعه انبارهای تسلیحاتی حزب الله، از جمله موشک‌های با دقت بالا، تعدادی اعضای نظامی این گروه را بر اساس برخی گزارش‌ها به 100,000 افزایش داد و به مرور زمان به چهره کاریزماتیک در حزب الله تبدیل شد. کشته شدن هادی پسر ارشد حسن نصرالله در سال 1997 محبوبیت او را در میان هوادارانش بیشتر کرد. مهمترین رویداد مرتبط با حزب الله در سال 2000 میلادی رخ داد، زمانی که حزب الله در دوران رهبری حسن نصرالله سرانجام نیروهای اسرائیلی را از جنوب لبنان بیرون راند و به یک اشغال 18 ساله پایان داد. حسن نصرالله در دوران رهبری خود نه تنها نفوذ خود را در لبنان گسترش داده، بلکه با به دست آوردن حمایت ایران در پی افزایش این نفوذ در منطقه و مداخلات در دیگر نقاط دنیا بوده است. این نفوذ به ویژه در سال 2013 با اعلام حمایت از رژیم بشار اسد در جنگ داخلی سوریه بیشتر شد. کشورهای عربی مثل بحرین، کویت، مراکش و حتی جمهوری آذربایجان از نفوذ حزب الله در خاک خود برای تحریک گروه‌های شیعه ناراضی اند و اظهار نگرانی کردند. از زمان آغاز جنگ در غزه در 7 اکتبر 2023 حزب الله با پرتاب راکت و تیاره‌های بدون سرنشین به شمال اسرائیل موجب آوارگی بسیاری از غیر نظامیان ساکن در دو سوی مرز اسرائیل و لبنان شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. ایران، پاکستان، روسیه و چین در حاشیه 79مین نشست مجمع عمومی ملل متحد در مورد افغانستان نشست چهارجانبه برگزار کردند. در یک اعلامیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه ایران روز جمعه 27 سپتامبر آمده که این نشست به ابتکار ایران در نیویورک برگزار گردید. به اساس اعلامیه یاد شده، ایران از وضعیت امنیتی در افغانستان هشدار داده و گفته که گروه‌های تروریستی از جمله داعش و القاعده نه تنها مردم افغانستان بلکه امنیت مردم منطقه را نیز تهدید میکنند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
به ادامه نگرانی ها از فعالیت های تروریستی در افغانستان، وزیران خارجه ایران، روسیه و چین و وزیر دفاع پاکستان در حاشیه 79مین نشست عمومی ملل متحد نشست چهار جانبه را برگزار کردند. وزارت خارجه ایران روز جمعه 27 سپتامبر در اعلامیه منتشر شده در مورد تاریخ دقیق این نشست چیزی نگفته، اما افزوده که این نشست در مورد نگرانی‌ها از وضعیت امنیتی در افغانستان به ابتکار ایران برگزار شده بود. به اساس اعلامیه، ایران از وضعیت امنیتی در افغانستان هشدار داده و گفته که گروه‌های تروریستی مثل داعش و القاعده نه تنها مردم افغانستان بلکه امنیت مردم منطقه را نیز تهدید می‌کند. در اعلامیه به نقل از سعید عباس چی وزیر خارجه ایران آمده که آنها باید در بخش مبارزه در برابر تروریسم همکاری‌هایشان را تقویت کنند و به گفته او جبهه متحد را در برابر این گروه‌های ویرانگر ایجاد کنند. او افزود که پیامشان باید واضح باشد که تروریسم در افغانستان و در منطقه جا ندارد. به گفته عراقچی، همسایه‌های افغانستان نمی‌توانند اجازه بدهند که تروریسم و خشونت همراه با افراط‌گرایی در افغانستان ریشه پیدا کند. وزارت خارجه ایران گفته که در این نشست چهار جانبه در مورد مهاجران افغان در آن کشور، بهبود وضعیت اقتصادی در افغانستان و اجتماعی و برخی موضوعات دیگر نیز بحث صورت گرفته است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز در 79مین مجمع عمومی ملل متحد روز جمعه اظهارات مشابه داشته است. شریف گفته که حکومت طالبان باید در داخل افغانستان برای از بین بردن همه گروه‌های تروریستی گام‌های مؤثر بردارد، به ویژه در برابر کسانی که به گفته او مسئول تروریسم فرامرزی در برابر کشورهای همسایه هستند. صدر اعظم پاکستان افزوده که در این میان شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش، القاعده و گروه‌های وابسته به آن، تحریک طالبان پاکستان یا TTP، فتنه الخوارج، مجید بریگید، بلوچ لیبریشن آرمی و دیگر گروه‌های تروریستی شاملند که به گفته او در خاک افغانستان دیده شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد نگرانی های تازه کشورهای همسایه از تهدیدهای موجود از سوی داعش و دیگر گروه های تروریستی به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این چنین نگرانی ها را بی اساس خوانده و گفته بود که گروه های تروریستی در افغانستان فعالیت ندارند. از خاک این کشور به ضد هیچ کشور تهدید متوجه نیست و امنیت پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و خودش باید برای آن راه حل پیدا کند. حکمت الله حکمت از جمله آگاهان امور بین الملل میگوید کشورهای منطقه و جهان باید برای از بین بردن تهدیدهای تروریستی به جای نشستها، اعلامیه و نگرانیهای پیهم بر پاکستان فشار وارد کنند تا دست از حمایت گروههای تروریستی بردارد.
په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه اوس هم
فعالیت‌های تروریستی هنوز هم در افغانستان وجود دارد، اما به سطح پایین. یگانه کشوری که به فرستادن، تمویل و پرورش گروههای تروریستی دست دارد آن ارتش و استخبارات پاکستان است و همه جهان از این موضوع آگاه هستند. این کشورها باید از پاکستان بپرسند که چرا از داعش حمایت میکند و آنها را برای عملیات به افغانستان میفرستند.
پاکستان قراردادی جو قبول بندی عملیات کرده.
گفتن است که گروه حمایت و نظارت از تحریم های ملل متحد نیز به تاریخ 11 اسد در گزارش 34 صفحه‌ای خود در مورد شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش، شبکه القاعده و گروه‌ها و افراد مربوط به آن ابراز نگرانی کرده، گفته بود که گروه تروریستی داعش هنوز هم یک تهدید جدی در منطقه است و تروریسم را در بیرون از افغانستان گسترش می‌دهد. از سوی هم بر علاوه پاکستان و ایران، برخی از کشورهای دیگر در منطقه نیز از فعالیت‌ها و موجودیت گروه های تروریستی از جمله شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش ابراز نگرانی کرده بودند. تنها در ماه سنبله گذشته شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت دو حمله در کابل و دایکندی را به عهده گرفته که به اساس معلومات حکومت طالبان در این دو حمله 20 تن کشته و 19 تن زخمی شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
متضررین سیلاب‌های روز جمعه در ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار خواهان دریافت کمک‌های فوری از سوی حکومت طالبان و نهادهای بین‌المللی‌اند. آنان امروز به رادیو آزادی گفتند که سرازیر شدن سیلاب در کنار رساندن تلفات جانی، خسارات هنگفت مالی را نیز به آنان وارد کرده است. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
شمار از باشنده های ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های اخیر در کنار تلفات جانی، خانه، زمین، باغ و حتی فرمای مرغداریشان را از دست دادند، خواهان دریافت کمک مواد خوراکی و سرپناه هستند. احمد الله یکی از متضررین سیلاب در منطقه زور کلی ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار روز شنبه در مورد به رادیو آزادی گفت نیاز دارند تا حکومت طالبان و نهادهای بین المللی به گونه فوری به آنان کمک کنند.
من پیدیر زنان رسولی دیدم، برای ما بسیار خساره رسانده است. آب در خانه های ما استاده است، دیوارهای خانه ما را تخریب کرده و خواست ما از دولت امین است که با ما کمک شود تا خانه خود را دوباره عمار کنیم و با ما کمک مواد خوراکی شود که همه مواد خوراکی ما را آب برده است.
ملنگ جان باشنده دیگر این ولسوالی شکایت مشابه دارد و میگوید در کنار تخریب خانه، فصل های زراعتی و فرم های مرغداریشان هم از بین رفته است.
فصل خراب کردی تقریبا
فصل های ما را خراب کرده است. 3 تا 4 جریب زمین و فرم مرغداری ما را هم تخریب کرده است. من 500 مرغ را به خاطر عاید خود نگهداری کرده بودم. از این درک برایم حدود 3 لک افغانی خساره رسیده است.
سیلاب ها در چندین قریه و حتی در ولسوالی دریای نور هم به مردم آسیب رسانده و متضررین در وضعیت بد قرار دارند.
هموطنان ما بسیار متضرر شدند که خانه هایشان افتیده، فصل هایشان از بین رفته و از ولسوالی دریای نور که قریه املاس و بونتاس دیجا جاله قوی و باران و طوفانی بود، فصلهایشان از بین رفته و این مردم ما بسیار به کمک ها ضرورت دارند.
برخی از باشنده های این ولسوالی همچنان گفتند که تانوس کمک ها در بخش سرپناه و مواد خوراکه بانها صورت نگرفته است. مسئولان محلی طالبان در ولایت ننگرهار با تایید این رویداد به رادیو آزادی گفتند که سیلاب های صبح روز جمعه در مناطق مختلف ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار تلفات جانی و خسارات مالی به مردم وارد کرده است. ملا عادل سخنگوی والی طالبان در ننگرهار روز شنبه در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته که در نتیجه این رویداد 3 نفر کشته شده و 20 تن دیگر هم زخم برداشتند. او با شریک ساختن چند تصویر از جان باختگان و خانه های تخریب شده افزوده که در نتیجه این سیلاب ها 150 باب خانه و یک کانال آب هم تخریب شدند. این در حالی است که اداره هواشناسی حکومت طالبان روز جمعه از ریزش باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در 12 ولایت افغانستان هشدار داده بود. این اداره پیش‌بینی کرده که ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، کابل، پکتیا و خوست به روز جمعه و شنبه گواهی باران‌های شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی خواهند بود. سیلاب زدگان ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار در حال خواهد کمک از سوی حکومت و نهادهای مدد رسان هستند که پیش از این شمار از متضررین سیلاب ها در ولایت های مختلف با شمول ننگرهار شکایت کردند که با وجود کمک های وعده داده شده برایشان هیچ کمک به آنها صورت نگرفته است.